هم بشنویم. قسمت سوم به مدت حدود 14 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ریشه ها می مانند بر اساس رمانی به همین نام نوشته هادی خرمالی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، رامین پوریمان، علی میلانی، سید مجتبی طباطبایی، محمد رضا علی، رامین پوریمان، حمید یزدانی، عبدالعلی کمالی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم،
با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. داستان این اثر در اواخر دولت قاجار اتفاق میفته، هنگامی که مردم ترکمن از فشارهای دولت و حکام محلی به ستوه اومدن. گلدیمت خان پسرش و دوستشو برای دعوت از سران گوکلان به اوبه‌های دیگه میفرسته تا درباره صلح و دوستی و اتحاد با هم دیگه گفتگو کنن. اونها بعد از بازگشت از نزد خوجنبردی مورد حمله قرار میگیرن و یگنمت کشته میشه. گلدیمت خان علی‌رغم پیشنهاد از سوی تعدادی از بزرگان برای انتقام، اتحاد و صلح رو پیش میگیره و همچنان بر تشکیل جلسه اصرار میکنه. در همین ایام پیکی از سوی شیرالله خان نردینی نزد خان میاد. شیرالله خان همه سران گوکلان رو به نردین دعوت میکنه و قرار میشه گلدیمت خان با دیگران مشورت کنه. دوستان، ادامه نمایشو با هم گوش میکنیم.
بفرما، تازه است.
دست درد نکنه خواهرم.
مراد خان، از تو خواستم بیایی تا درباره دعوت خان نردین صحبت کنیم.
بله، چیزهایی شنیدم. من فکر میکنم اگر شیرالله خان دعوت کرده حتما به صلاح ماست و نباید این فرصت رو از دست بدیم.
من هم به این موضوع فکر کردم، اما اینکه چرا باز شیرالله خان پا پیش گذاشته برای من سوالی.
ما قبلن هم با خان نردین داد و ستد داشتیم و به مشکلی بر نخوردیم. فقط چیزی که این میان هست اطرافیان خائنشن که سخت میشه به اونا اعتماد کرد.
ایمان گلی، تالیار، نظر شما چیه؟
خان، شما هر دستوری بدین ما آماده ایم، اما خوب فکراتونو بکنیم. جمع کردن سران توایف هم بذارید به عهده ما.
هرچی به صلاح قومه انجام بدین خان، ما در خدمتی.
اینا گل، تو زن باهوشی هستی، نظر تو چیه؟
من چی بگم؟
اینا گل، من همیشه برای کارهای مهم نظرتو پرسیدم، بگو.
خان، تو بزرگ این تایفه ای، من چه حرفی میتونم بزنم؟ بذار من چیزی نگم، اینطوری بهتره.
من هیچ وقت از فکرهای خوبتو ضرر نکردم، این بار هم میخوام نظرتو بگی.
خب، یک چیزی منو نگران کرده و اون اینه که چرا بعد این همه سال، اونم این موقع سال، خان نردین از تو و حتی سران توایف دعوت کردی؟
چه اشکالی داره؟ اگر همه با خان نردین به توافق برسن به نفع همه اوناست.
امیدوارم اینطور باشه. مراد خان، درسته که نردینی ها زبان ما رو میفهمن و راحت با مردم ترکمن ارتباط برقرار میکنن، اما
چی؟ تو چی میخوای بگی آیه گل؟ ببین کی آلیار؟
اطاعت خان.
ماتی خانه.
ها؟
بفرمایی ماتی خان.
چه به موقع؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوش آمدید. بفرمایید.
بیا خان بچین. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. مزاحم که نشدم.
شما مراهمی مادی خان. اتفاقا وقت خوبی آمدید. داشتیم درباره دعوت خان نردین حرف می‌زدیم.
خب به چه نتیجه رسیدید؟
واقعیت اینه که از اون روز خیلی به موضوع فکر کردم، خیلی با خودم کلنجار رفتم، ولی نتونستم تصمیم بگیرم.
بهترین فکر اینه که با سران جلسه ای ترتیب بدید. حالا که با هم به فکر واحدی رسیدید، بهتره که هر تصمیمی با هم فکری گرفته بشه. اینطوری کسی به نتیجه کار اعتراضی نمی کنه. راستش منم ته دلم میگه یه چیزی پشت قضیه هست.
بله فکر خوبیه. به همه خبر میدم تا ببینم نظر اونا چیه، بعد جواب خان نردینو میدم.
با ارتباط خوبی که تو با خانها داری قبول میکنم.
امیدوارم. آلیار، ایمان گلی.
بله خان.
با چند جوان دیگر سراغ سران طایفه ها برین و از طرف من همه رو برای هفته بعد دعوت کنین.
اطاعت خان.
چشم.
آینه گل، هفته بعد که زود نیست.
نه، همه چی آماده میکنم. آلیار، ایمان قلی و همه خانها بگین شام هم مهمان ما هستن.
بله.
Hayran değil oğlum çıkan şöndere, senin esken tutsan beni dağları hey, dağları hey. Geçip geldim sahilim, seninden geçip geldim kamilim, payından.
آفرین بخشی، آفرین.
آفرین. خب دیگه بهتره شروع کنی خان.
بله وقتشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به تمام بزرگان طوایف. خوشحالم که دعوت بنده رو قبول کردیم و رنج راه رو تحمل کردیم. مطلب مهمی است که میخواستم با مشورت و توافق همه به راه حل مطمئن برسیم. اجازه بدین. این نامه از طرف خان نردین شیرالله خان رسیده که پیامش دعوت از سران کوکلان به صلح و دوستیه. چیزی که من رو دوچار تردید کرده اینه که بعید میدانم این افراد از صلح و دوستی حرف بزنن.
من هم با گلدی مهد خان موافقم. من فکر میکنم دولت قاجار تو این نامه دست داره. سابقه این دولت نشون میده که با تفرقه بر ما حاکم شده، با تفرقه سران قوم رو به جان هم انداخته و با آدم هایی که اجیر کرده و با مالیات های سنگین زندگی مردم مظلوم رو فلج کرده.
حق با شماست خودم بردیم. میگن ترکمن ها دزدی میکنن. خب تو بگو اگه دزدی نکنن چه کار کنن؟ مالیات که فقط یک بار نیست، سفره های خالی، شکم های گرسنه. شکم گرسنه هم که دین و ایمان نمیشناسه.
اصلا چرا از قتل و غارت امنیه های قاجار نمیگی؟ چرا از آلاچیق هایی که بی جهت به آتش کشیده شدن نمیگی؟ اگر فقط به قتل و غارت و آتش سوزی تمام شد،
ماجرای دخترای قوچان که باعث هیجان زیاد توی خراسان و تهران شد و روزنامه ها با آب و تاب این ماجراها رو نوشتن که ترکمن ها مقصر بودن، اما واقعیت این بود که ترکمن ها قربانی دسیسه های حکام محلی شدن. مگر همین حاجی غلام رضا خان آصف الدوله والی خراسان ماموراشو برای وصول مالیات به قوچان اعزام نکرده بود؟ اونها هم از دهقانهای بیچاره و مستضعف با حمایت سالار مفخم بجنوردی حدود 50 نفر از زنها و دخترها رو به اسارت گرفت و با همکاری حاکم استراباد و حتی میر حسن خان پسر آصف الدوله و با همدستی مفاخل الملک و اکرم الملک و البته با همکاری خانهای سرسپرده ترکمن توی بازار خیوه فروختن و پول کلانی به جیب زدن. اون وقت با ناجوان مردی همه ماجرا رو به اسم مردم ترکمن تمام کردن. من فکر نمی کنم یه دعوت ساده فقط برای صلح و دوستی و یا برای دادن گندم و جو باشه.
مراد خان، ما که بارها از این ضررها کشیدیم، خب یه بار دیگه امتحانش میکنم.
یعنی میفرمایید دعوتش رو قبول کنیم عراض خان؟
بله، چه اشکالی داره؟ مگه شما نمیخواییم وضعیت صحرا خوب بشه؟ مگه شما نگفتیم ما باید با مناطق دیگه ارتباط مسالمت آمیز داشته باشیم؟
چرا؟
میریم با شیرالله خان نردینی مثل گذشته تجارت میکنیم، به خصوص که الان به گندم احتیاج داریم
و اون هم میدانه که ما امسال محصول کمی برداشت کردیم.
خب اگر دیدیم به ضرر ما میشه از همونجا برمیگردیم. شما چی میگی خوجم بردی؟
من اینه که این دعوت از طرف مشروط خواست و ما تابع صلح و دوستی هستیم.
بسیار خوب، این یک پیشنهاده. خب نظرتان چیه؟
من موافقم.
کی مخالف؟
موافقم.
شما مخالفی؟ شما موافقی؟
نمیشه که.
خب طوری که انگار اکثریت موافقم. ممنون که به من اعتماد کردیم. با شناختی که من از شیرالله خان دارم حتما این مذاکره میتونه شروع یک موفقیت باشه. بعدم میتونیم درباره آزادی اسرای گوکلان به توافق برسیم و این فرصت خوبیه. من در اولین فرصت تاریخ و محل این ملاقات رو به شما اطلاع میدم. حالا اگه حرف دیگه ای نیست همگی بفرمایید داخل آلاچیق تا پذیرایی بشید. بفرمایید. آینا گل از مهمان ها پذیرایی کنید.
آسمان به زیبایی زهره منور شد و امروز دورانی دیگر به عاشق واقعی رسید. لاله های زمین به زیبایی آذین شد و امروز دنیا عطرآگین ریحان شده است.
دوستان، قسمت دیگری از نمایش رو شنیدید. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا و همین ساعت، خدا نگهدار.
قسمت سوم نمایش ریشه ها میمانند تکرار شد برای شما همراهان عزیز و محترم رادیو نمایش. لطفاً تا ساعت 6 بامداد همراهمون باشید.
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصفش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه. پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیکتر که گرم نمی کنه.
گرم می کنه، خوبم گرم می کنه. با بخاری کوچیکتر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر می شه.
شرکت ملی گاز ایران.
2:45 دقیقه بامداد، تهران، رادیو نمایش و تکرار برنامه نقد و نمایش تقدیم به شما.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحثی مناسبت تراژدی
تفکر انتقادی به گونه یه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
باید این کار رو بیشتر از خبات ها
به سمر نشستن.
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام. شب‌های پیشین با پخش 9 قسمت از نمایش رادیویی موزه معصومیت و نقد و گفتی در باب این رمان ما رو همراهی کردید. امشب هم با پخش قسمت دیگری از این نمایش و همینطور گفتگوی دیگر در مورد این اثر در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. پاموک بیش از 30 سال است که می نویسد. خودش می گوید که روزی 10 ساعت کار می کند و گاهی حاصل این 10 ساعت نیم صفحه هم نیست. البته همین نیم صفحه نتیجه بسیار رضایت بخشی برای پاموک است. کتاب های او به بیش از 60 زبان ترجمه شده است. پاموک چند رمان دیگر نیز نوشته است که همه آنها ردی از استانبول و زندگی مردم استانبول دارند. در تمام آثار او میتوان رویارویی سنت و مدرنیته در ترکیه را دید. جالب است بدانید نگارش رمان موزه معصومیت به ترتیب فصلها صورت نگرفته و پاموک در موقعیتها و مکانهای مختلف بخشهایی از کتاب را نوشته است. او نگارش کتابش را در اول ماه می 2002 شروع کرد و آخرین جمله رمان را در روزهای پایانی آوریل سال 2008 روی کاغذ آورد. اولین نسخه های کتاب در 29 اوت 2008 روانه بازار شد و ترجمه انگلیسی زبان آن در سال 2009 به چاپ رسید. این اثر تا کنون به حدود 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. بقیده پاموک این کتاب نشان دهنده داشتن احساسات و تجربیات مشترک میان انسان هاست و اینکه چگونه می توان به نزدیک شدن آدم ها به یکدیگر کمک کرد. پاموک که شهر استانبول را به عنوان مکان اصلی اتفاقهای رمانش برگزیده، سعی دارد در این اثر هم مانند آثار قبلیش از ضرورت تساهل در برخورد با دیگران و اهمیت کنار آمدن فرهنگ های مختلف سخن بگوید. تقریبا در همه رمان‌های پاموک موضوعات روزمره خیلی رایج به شیوه زیبایی توصیف می‌شوند و این میراث زمانی است که او یک هنرمند تجسمی بوده یا در تلاش بوده که باشد. وی برای توصیف چیزهای متداول انرژی و تمرکز بسیاری می‌گذارد، مانند هنرمندی که اشیا را از زندگی واقعی می‌گیرد و با آنها کارهای هنری می‌کند. او همیشه با عشق کتاب می نویسد. کتابی که او می نویسد بسته همان ایده قصه گفتن از طریق اشیاست. او یک جورهای مجذوب اشیاست. شاید از سورئالیست ها که شی را در یک قالب قرار می دهند الهام گرفته باشد. چیزی که مورد علاقه اوست نگاه کردن به شخصیت ها به عنوان انسان هایی است که با رنگ ها، اشیا و خرت و پرت ها احاطه شده اند و نه به عنوان روح هایی که درام یا وضعیتی روانشناسانه را بازنمایی می کنند. موفقیت بالزاک و دیگر نویسندگان قرن 19 هم به خاطر قابلیت آنها در بیان ویژگی‌های شخصیتی یک آدم به خصوص در فضاهای داخلی طبقه متوسط جامعه است که این از طریق توصیف فضایی که فرد در آن زندگی می‌کند اتفاق می‌افتد. پاموک نیز سعی می‌کند به شیوه خودش چنین کند. توجه به چیزها به این شکل قطعاً زندگی را در درون داستان پرتاب می کند. دهمین بخش از نمایش رادیویی موزه معصومیت رو بشنوید.
کمال عزیز، ما هم میل داریم تو را ببینیم.
در تاریخ 19 می برای شام به آدرسی که در زیر نامه برایت می نویسم منتظرت هستید. چنانچه به هر دلیلی نتوانستی بیایی، توسط چکین به ما اطلاع بده.
با احترام فوسون.
چند باری نامه رو می خونی؟ چیز تازه قرارت توش در بیاری؟
نوشته 19 می، هنوز 10 روز تا اون زمان مونده. آخه من چطوری تا اون موقع طاقت بیارم؟
چند ما رو تحمل کرده این 10 روزم روش.
اون موقع نمیدونستم فوسون کجاست، اما الان میدونم.
آره خوب، اما اون نخواسته تا 19 ماه می تو رو ببینه.
آخه چرا؟ چه دلیل داشته که منو برای اون تاریخ دعوت کرده؟
باور کن من یکی علم غیب ندارم کمال، نمیدونم. فقط میدونم دیگه از این به بعد خیالم از تو راحته. میدونم دیگه مثل دور گردا را نمیافتی تو هر کوچه و خیابون. میدونم که میتونی برگردی خونه و دست از همه این مسخره بازی ها برداری.
کنان، من تا اون موقع روزی 100,000 دفعه میمیرم و زنده میشم.
وای خدا، دیگه دارم از دستت میزنم به سیم آخر. محض رضای خدا دست بردار از
باشه،
این کارات.
باشه باشه، هرچی تو بگی. عصبانی نشو، دیگه از حال و احساسم چیزی برات نمیگم.
موزه معصومیت بر اساس رمانی به همین نام اثر اورهان پاموک، تنظیم برای رادیو از مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، بهناز بستاندوست، بهرام ابراهیمی، مجید حمزه، مینا شجاع، محمد آقا محمدی، علی اصغر دریایی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: شهین نجف‌زاده. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت 10.
سلام شنوندگان عزیز نمایش های رادیو، امیدوارم تا اینجا از شنیدن نمایش لذت برده باشید. در قسمت های پیشین شنیدید کمال برای یافتن فسون به هر دری زد و دنبال هر رد پایی از اون گشت، اما اثری از اون پیدا نکرد. کنعان دوستش برای نجات کمال از این وضعیت سراغ سیدا، صمیمی‌ترین دوست فسون، رفت و از اون خواهش کرد تا گزارشی از حال کمال به فسون بده و از اون بخواد آدرسش رو برای اون بفرسته. سیدا این کار رو کرد و نامه‌ای از فسون به دست کمال رسید. اینک بشنوید ادامه نمایش رو.
چقدر وسواس نشون میدی نصیبه، بس دیگه، امپراتور روم که نمیخواد بیاد خونمون.
مهمون مهمونه تارق جان، چه فرقی میکنه چه امپراتور روم چه پسر وجیه.
چیزی لازم نداری مامان؟
نه مادر جان، قدره دارم، همه چی
واقعا که راست، همه چی هست، دیگه چیزی نبود از یخچال بیاره بذاره سر میزشون.
بابا راست میگه، خیلی خودتو تو زحمت انداختی، بعدم خیلی زود داری میز شما میچینی. هر وقت میخواستیم شام بخوریم دسر و سالادارم میآوردیم دیگه.
میدونی که من چطور چکان دوست دارم؟ از بچگیش برام یه جوره دیگه بود، جدا از همه بچه های فام.
میدونم
از همه اتفاقاتی که افتاده پشیمونی، درسته؟
دیگه چه فرقی میکنه؟
چقدر بهت گفتم عجله نکن، چقدر بهت گفتم قضاوت نکن، صبر کن.
این حرفا دیگه چه دردی رو دوا میکنه ماما؟
دلم براش میسوزه، بیاد و حقیقت رو بفهمه نابود میشه.
این منفع خودشه، دیگه دست از آزار خودش برمیداره.
فریدون کجاست؟
تو بالکن طبق معمول داره سیگار میکشه.
این همه آدم، آخه چرا این بیمسئولیته بلا تک؟
ماما تو رو خدا شروع نکن.
خدا کمکت کنه مادر جان، خدا کمکت کنه، من که از این ماجرا بوی خوشی به مشامم نمیرسه. فکر کنم خودشه.
فکر کردن نمیخواد، خودشه دیگه. بریم در باز کنیم.
طارق، فریدون، مهمونمون اومد، بیاین.
اومدیم.
باز کنید، چرا معطلی دیگه؟
منتظر شما بودیم دیگه عزیزم.
سلام.
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 سلام به روی مادت، خوش اومدی پسرم، خوش اومدی. بفرمود تو.
ببخشید مزاحم شدم.
چه مزاحمتی، خیلی هم خوشحال شدیم.
منو معرفی نمی کنید خدمت آقا کمال؟
چرا عزیزم، معرفی میکنم، آقا فریدون همسر من، ایشون هم آقا کمال که قبلا بابا و مامان برای تعریفش بگرد.
خیلی خیلی خوشبختم از دیدنتون.
منم همینطور.
خیلی خوش اومدین کمال جان. بفرمایید، بفرمایید تو. چرا پشت در وایسادید؟ بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید اگه شرایط برای پذیرایی مساعد نیست. خونه همون تارقینا کم کوچیک بود، منو فسونم مزاحمشون شدیم.
چه حرفیه، ما از خدامونه که فسون با ما زندگی کنه. بفرمایید بنشینید. بفرمایید خواهش.
شما به من و فریدون لطف دارید ماما.
خیلی خوب دیگه، این تعارف تیکه پاره کردن ها رو بس کنید، بذارید حالا آقا کمال رو بپرسیم. خوبی کمال جان؟
ممنونم به لطف شما.
من خیلی تعریف شما رو شنیده بودم، خوشحال شدم از دیدنتون.
منم همینطور.
من میرم چای بورک بیارم، بورک های مخصوص خاله نصیبه.
منم میام کمکت.
ممنون عزیزم.
منم برم باقلواها رو بیارم.
واقعا نیازی به این همه زحمت نیست.
چه زحمتی کمال جان، چه زحمت. خیلی دلم خواست تو شرایط بهتری از پذیرایی کنم، ولی
خالی نصیبه اینجا چه خبره؟ این مردک شکم گنده رو آوردید تا منو عذاب بدید ها؟ همه چی دروغه، درسته؟
کاش بود قربونت برم، اما نیست.
آخه چرا؟ فسون کی ازدواج کرده که من خبر ندارم؟
یک ماه بعد از نامزدی تو. پسر لجبازی.
لجبازی با کی؟
با خودش، با تو، با پدرش. اصلا نمیدونم چرا یه واقع همچین تصمیمی گرفت.
خدا لعنت به من، لعنت به من.
دارم میان. آخر شب که داشتی میرفتی فرصت دست داد با هم حرف بزن.
خب این چای تا چند دقیقه دیگه کنوفم میرسه با سرشیر اصل.
ممنونم.
سرشیر یادت نره پسو.
نه، مگه کنوفه بدون سرشیرم میشه؟
تا این حد راضی به زحمتتون نبودم به خدا.
چه زحمتی، شما براشون مهمونه عزیزی هستید.
ممنونم.
خب آقا کمال تعریف کنید، قبلشم که همون طارق و خاله نصیبه نذاشتن زیاد با هم گرد بزنید.
از چه؟
از شغلتون. درآمدتون؟ شنیدم شرکت بازرگانی زدست مال شما تو شما مدیر عاملش هستی.
بله.
پس وضع مالیتون خوبه، مثل ما فقیر فقرا نیستی.
اختیار دارید.
والا از قدیم گفتن